بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
سيما بقيت الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون میرسه به وجه ثالث، یعنی وجوهیست برای اینکه ما در این وجوه میخواستیم بگیم قید رجوع به هیئت نمیتونه بکنه. حالا یکی دیگه از این وجوه که قید به هیئت نمیتونه رجوع بکنه، باید برگرده به ماده، علی خلاف القاعده هم هست. تمام این وجوه علی خلاف القاعده هست. وجه سومی و مرحوم آقای آخوند بهش اشاره کردن، به عنوان انقلت اشاره کردن تا جواب بدن. آقای خویی هم یک تقریری براش بیان کردن. این وجه سوم اینه که رجوع قید به مفاد هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ. ببینید، شما دارید وقتی میگید سله یا میگید اکرم، دارید انشاء میکنید، یک ایجابی میارید. انشاء یک چیه؟ وجوبه، یعنی یک ایجابیست، ایجاب دارید میکنید. حالا اگر شما اکرم رو فرمودید، ایجاب رو دارید میکنید، اما بگیم که این هیئت مقید به این شرط و فعلا وجوبش نمیاد، کی وجوبش میاد؟ هر وقت شرط اومد. معنیش اینه دیگه، رجوع قید به هیئت معناش اینه، شرط اگر به هیئت برگرده یعنی این که الان وجوب نیومده. ان اذا جاء کزیدون ان جاء کزیدون فاکرمه، هنوز که نیومده که، فردا میاد، پس فردا میاد، پس فردا بعد وجود بیاد. هر وقت زید اومد اون موقع شما اکرامش بکن. خب این الان اگر برگرده قید به وجود، یعنی برگرده به هیئت، بعد برگرده به وجود، وجود بشه مشروط، معناش میشه که الان که شاره داره میگه اکرمه، داره انشاء اکرام میکنه، اما منشأ، اما منشأ نمیاد. انشاء داره میکنه، ایجاب داره میکنه، وجود نمیاد. بعد اینا میفرمایند که تفکیک انشاء از منشأ و ایجاب از وجود مساوی تفکیک ایجاد از وجوده. ایجاد از وجود یعنی چه؟ یعنی شارع داره ایجاد میکنه، وجودش نیست. چطور؟ اگر شارع ایجاد بکنه وجودش نباشه، این محاله. خب ایجاب و وجوب هم همینه، داره شارع ایجاب که میکنه، یعنی داره ایجاد وجوب میکنه اما وجوب نیست، اینم محاله. انشاء داره میکنه اما منشأ نیست، اینم محاله. ببینید، تفکیک ایجاب از وجوب، انشاء از منشأ، مثل تفکیک ایجاد است از وجود، و همه اینا چی هن؟ محال هن. همه شون استحاله داره، چه تفکیک انشاء از منشأ، چه تفکیک ایجاد از وجود، چه تفکیک ایجاب از وجود. این اشکال بوده، چون فهمن فرقی در استحاله تفکیک بین ایجاد و وجود در تشریع و تکوین هم نیست. این هم اومدن گفتن چون ممکنه شبهه‌ای بشه، یکی میگه حالا ایجاد و وجود تفکیک داشته باشن تو عالم اعتبار اشکال نداره، تو عالم تکوین نباید ایجاد تفکیک داشته باشن. این هم یه نکته مهمیه. آخه اون فهمن که فرق نیست، ایجاد و وجود چه تو عالم تکوین چه تو عالم اعتبار، اینا هر دو باید تفکیک از هم نداشته باشن. راستن میگن، مرحوم اصفهانی این حرف ازشون میپذیرن، بعدم خودشون توضیح میدن، اینو قبول دارن. اما علایه ها ایشون این جور اومده گفته، خلاصش گفته ایجاب و مولا و وجوب او انما یتحققان به نفس انشائه، به نفس این که داره میگه اکرم یا میگه سله، داره ایجاب میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ اگر قید به هیئت برگرده لازمش اینه که ایجاب کرده باشه اما وجوب نیامده باشه. شما دارید میگید وجوب مشروطه، شارع گفت اکرم یعنی ایجاد کرد، یعنی انشاء کرد، یعنی ایجاب کرد، اما وجودش نیامده، وجودش نیست، منشأ نیست. منشأ که یه وقتی زید اومد پس فردا منشأ میاد، وجوب پس فردا میاد، وجود وجوب پس فردا میاد، منشأ ما که یک وجوب است پس فردا میاد. غلط. انفکاک انشاء از منشأ، ایجاب از وجوب، ایجاد از وجود. این اشکاله. آیا آخون فهمیدن که این انقل، یعنی این مستشکل از این باب اومده گفته آقا این تقریری که شما دارید میکنید اشکال داره، پس باید بگیم قید، یا به عبارت اخرى جمله شرطیه در این بحث ما قید برای هیئت نیست. قید برای چیه؟ برای ماده. هر وقت یه جمله شرطیه دیدیم نگیم قید برای هیئته، چون اگه قید برای هیئت بشه همون تفکیک ایجاب از وجود و ایجاد از وجود لازم میاد، تفکیک انشاء از منشأ لازم میاد. پس بگید قید برای ماده است. این فرمایشش خود آخوند یه بیانی دارن، میگن آقا اینجا طلب نیومده. طلب اگر منشأ طلب بر تقدیر و حصول شرط بوده باشه، باید بگیم که قبل از حصول شرط طلب و بحثی نیست. میفهمن منشأ اگر واقعا طلب باشه، طلبم بر تقدیر و حصول شرط بوده باشه، پس قبل از حصول شرط طلب و بحث. اگر شما بگید طلب حاصل است قبل از حصول شرط، تخلف منشأ میشه از انشاء. چون اگر اینجور بیاید صحبت کنید بگید طلب حاصل قبل از حصول شرط، شرط اون طلب بود که اون طلب بیاد. شما بگید طلب قبلش حاصله، تخلف منشأ از ایجاد انشاء میشه. چون فرض کردیم منشأ طلب مشروطه، پس حصولش قبل از شرط موجب تخلف منشأ از انشاءه. این فرمایشی های آخون فهمدن طلب انکانت طلب حاصلا قبل حصول شرط، اگر طلب قبل از اینکه این شرط بیاد حاصل بشه، قبل از شرط یعنی قبل از مجیء زید طلب حاصل بشه، این تخلف منشأ است از انشاء. این تخلف منشأ از انشاءه. چرا؟ چون فرض کردیم منشأ طلب مشروطه، اونی که انشاء کردیم طلب مشروطه. اگه طلب قبلش بخواد بوده باشه یعنی چی؟ یعنی تخلف منشأ از انشاء. چون انشاء داره چه انشاء میکنه؟ ایجاد داره میکنه طلب مشروط رو. ببینید آقای آخون اینجوری جواب دادن، اونی که داره انشاء میکنه طلب مشروط رو ایجاد میکنه. اگه طلب مشروط قبل از حصول شرط بوده باشه، این تخلف انشاء و منشأ، این باعث تخلف انشاء از منشأ میشه. تخلف منشأ شد. بعدم تعبیر میکنن آقای آخون که تعلیق منشأ موجب تعلیق انشاء نیست. این که شما میگید منشأ تعلیق پیدا بکنین موجب تعلیق انشاء نیست، کما اینکه تعلیق مخبر به تعلیق در اخبارش نیست. اینم فرمایش دیگه مرحوم آقای آخون که تعلیق انتهای امس میارن بیان میکنن. خب این فرمایش آقای آخون رو اعلام قبول ندارن. یه ایراد اولی آقای خویی فهمیدن، فهمیدن که نه، یه مصادره به مطلوبی بود، کما اینکه این که فهمیدن باب قیاس باب انشاء اخبار، اینم فهمن باطله، چون که میفهمن تعلیق منشأ موجب تعلیق انشاء نمیشه، کما اینکه تعلیق مخبر به تعلیق در اخبار نمیشه. دو باب اخبار انشاء رو نباید با هم قیاس میکردن. این یکی.
چجوری مطلوب چی بوده مصادره؟
ببینید که انهو
همون جواب مرموم آخون نمیخوان باش اشکال بگیرن.
بله میگن که نیم مرموم آخون در حقیقت جوابی نداد، همون ادعا رو تکرار کرد، همون ادعا رو تکرار کرد، جوابی نداد در حقیقت. حالا جواب محقق اسوانی رو میرسیم، ببینید مرموم اسوانی چجور جواب میده. ایراد دومی هم به ازول اساتین کردن به فرمایش آقای آخون، فهمدن نسبت به انشاء و منشأ نسبت ایجاب و وجوب و نسبت ایجاد و وجوده، به خلاف باب اخبار نسبت بین مخبر و مخبران ان، یا مخبر و مخبر نسبت حاکی و محکیه و تفکیک ایجاد و وجود معقول نیست. چون تفاوتشون به اعتبار، اما تفکیک حاکی و محکی اون معقوله. اینا نسبت غلط، تفکیک ایجاد و وجود ما میگیم مثلا درست نیست، اما تفکیک بین حاکی و محکی که اشکالی نداره. این فهمان یعنی که انده این قیاسی که کردن قیاس خوبی نبود. ببینید این نسبت به جواب آخوند و جواب آخوند، جواب چیزی دست ما نداد، جواب محکمی دست ما نداد، یه نوع مصادره به مطلوب بود. پس جواب آخوند بگذارید. جواب دومی، اون جواب اصلی، جواب محقق اسمانی، حواستون به این جواب باشه. اون جواب مرحوم آخوند اصلا من خواستم نیارم، اما دیگه حالا فلمشو میشون تو کفایه بود آوردن. ببینید جواب اصلی اینه. ببینید محقق اصفهانی، حرف محقق اصفهانی یه مقدارم دقت میخواد. ایشون اومدن میگن مراد از انشاء سه چیز میتونه باشه. یا انشاء مراد انشاء در قضیه لفظیه است، یا انشاء مراد ازش انشاء به معنی بحث تقدیریه یا انشاء انشاء به معنی بحث تحقیقی. سه تا حالت میتونه داشته باشه. یا انشاء در قضیه است، یا انشاء به نحو بحث و مراد از بحث هم بحث به اصطلاح تقدیری و فرضی است، یا مراد از انشاء بحثه اما بحث تحقیقی نه بحث فرضی و تقدیری. یکی از این سه تا حالت. مرحوم محقق اصفهانی میگن اگر مراد از انشاء همون انشاء در قضیه لفظیه باشه که اسمشو گذاشتن من وجوه الاستعمال، همون یکی از وجوه استعماله که لفظو در معنا میخوای استعمال کنی، میفهمن تخلف این انشاء از مستعملون فیه این محاله. چرا؟ مثلا من کاری نداریم مثلا بحث حقیقی میخواد باشه یا نباشه، چون انشاء ایجاد معناست به لفظ و این یک نحو استعمال لفظه. شما وقتی دارید انشاء میکنید استعمال لفظ رو دارید میکنید. انشاء شما یادتونه که تو بحث اول جلد یک بحث انشاء رو داشتیم، یه انشاءی داشتیم که شما گفتن چیه؟ ایجاد المعناست. انشاء یعنی ایجاد دیگه. اگر مرادتون از انشاء ایجاد معناست در قضیه لفظی، ایجاد معنا هم استعمال دیگه. وقتی شما معنا رو ایجاد میکنید با یک لفظی دارید استعمالش میکنید. انشاء به معنی ایجاد المعنا به لفظ همون استعماله. بعد میفرمایند که وقتی که استعمال بود لا یمکن تحقق الایجاد الانشائی من دون وجود المعنا الانشائی. اگر شما دارید استعمال میکنید، استعمال بدون معنای مستعمل و فی محاله. این ایجاد انشایی که استعمال شماست بدون اون معنای انشایی که اون معنای لفظه، معنای مستعمل و فیه، بدون این محاله. شما اگر استعمال کردید خب معناش هم پشت سرش هست، معنا هم تو ذهن ایجاد میشه. انشا کردید معنا میاد تو ذهن، چون انشا شما چیه؟ ایجاد و معناست به لفظ. پس اگر مرادتون از انشا ایجاد معنا به لفظ بوده باشه، خب معنا مستعمل و فی همون وقت تو ذهن شما میاد. معنا مستعمل و فی بعدن نخواهد اومد، همون وقت تو ذهن شما میاد. هر وقت شما گفتید اکره، ایجاد کردید یک معنایی و معناش تو ذهن شما میاد، همون موقع هم باید بیاد. معنا بعدن نمیشه بیاد، تفکیکش محاله، چون دارید ایجاد معنا رو میکنید با لفظ ایجاد میکنید. لفظ هم همین الان گفتید، میگم لفظ همین الان گفتید دیگه. پس معنا چیه؟ معنا قائمه به همین لفظیه که گفتید، معنا رو هم گفتید. پس ایجاد معنا این خود معناست. تا معنا رو ایجاد کردید معنا اومده. پس اگر مراد از انشاء استعمالی بوده باشه که از وجوه استعماله، یعنی همون انشاء در قضیه لفظیه که وقتی شما یک حقیقتی رو میخواید مثلا فرض کنید که بیان کنید برای طرفتون، ایجاد معنا کردید به واسطه لفظ، این هم یعنی انشاء دیگه، انشاء یعنی ایجاد. اگر این مرادتون بوده باشه این هیچ وقت منفک از معنا نمیشه. هر وقت شما لفظ رو آوردید معناش هم هست، الا که کسی معنا رو نفهمه، و الا شما معنا رو آوردید، نفهمیدن او اثر نداره. شما ایجاد لفظ معنا کردید به لفظ، پس معنا رو آوردید. اینجا تفکیک چیه؟ محاله. اگر مرادتون از انشاء در قضیه لفظی نیست، انشاء معنی بحث تقدیری باشه، در بحث تقدیری هم میفهمم بازم انفکاک ایجاد و وجود به انشاء منشأ نمیشه. چرا؟ چون بحث تقدیری یعنی بحث هست علی تقدیر وجود شرط، علی فرض وجود شرط. شما انشاء دارید میکنید، پس شما انشاء دارید میکنید، شرط و مفروض میگیرید. ببینید شرط رو به وجود فرضیش گرفتید. یادتون باشه هم دوستان گاهی وجود فرضی رو مطرح کرد. ببینید شرط گاهی وقتا یک وجود فرضی دارد. الان اگر شما مرادتون از انشاء بحث تقدیری است، بحث تقدیری یعنی بحث فرضی، یعنی الان دارم میگم انجام بده، فرضم دارم میکنم که چی باشه؟ اون شرط من موجوده، فرض وجود شرط رو دارم میکنم، شرط به وجود فرضیش موجوده، من دارم انشاء میکنم. اینجا هم باز انشاء اینه منشأ شد، جدا نشدن. چرا؟ چون من شرط و فرض وجودشو کردم. علا فرض وجودش منشأ وجود داره، درسته یا نه؟ فرض وجودشو کردم، وقتی فرض وجودشو کردم در همون عالم فرض و تقدیر و در عالم بحث انشاء، بحث انشائی تقدیری، هم انشاء وجود داره هم منشأ. چرا؟ چون منشأ رو فرض وجودشو کردم شرطش رو، پس باید وجود داشته باشه. تو عالم تقدیر در عالم فرض هر دوشون با هم وجود دارن. ببینید اینم حرف احتمال دوم، ازا اورید به البعث و تقدیری فما هو ثابت فعلا هو البعث به ثبوت فرضی تقدیری. چرا؟ حیث و جعل المرتب و علیه، که مرتب و علیه چی بود؟ شرط بود. ببینید یعنی اون چی که جمله جزا مرتبه بروه، مترتبه برونه که جمله شرطه، اون جعل المرتب و علیه واقعا موقع الفرض و تقدیر، اینو فرضیش گرفته، گفته این یعنی علا تقدیره نهست، فرزن هست، داره میگه فرزن هست. و اثبات و شیئن کذالک، یعنی به اثبات فرضی، این لا یتخلف عن ثابت بزا کنه من ثبوت الفرضی. وقتی که شما اومدید یه همچی اثبات فرضی رو میخواد بیارید و فرضم کردید که اون شرط حاصل شده، این اثبات فرضی این همون ثبوت فرضی از هم جدا نمیشه. شما اثبات فرضی کردید، وجوبم ثبوت فرضی داره، تو عالم فرض هر دوش با هم محبت شد. تا شما اثبات فرضی کردید، ثبوت فرضی منشأتون هم هست. چرا؟ چون فرض کردید شرطش باشه. تو عالم فرضه، تو عالم فرض هم ایجاده هست هم وجوده هست، هم انشاءه هست هم منشأه هست، تو عالم فرض. ببینید اگر شما ثبوت تقدیری و فرضی رو میخواد بگید، در عالم فرض انشاء هست منشأ هم هست، درسته نه؟ ببینید ایجاب شما فرضتون اینه که ایجاب بحث تقدیری باشه، یعنی ایجاب فرضی باشه. در مسئله ایجاب فرضی، ایجاب فرضی هست، وجوب فرضی هم هست، جدا نشدن از هم دیگه. اگه یکیشون تحقیقی بود یکی دیگهشون فرضی بود مشکل میشد، اما فرض اینه که بحث هم تقدیری گرفتید، شرط هم فرضی گرفتید، پس بنابراین انشاء میشه انشاء فرضی، منشأ میشه منشأ فرضی، هر دو فرض با هم هستن، از هم جدا نشده. این هم احتمال دوم. اگر مراد شما بحث تحقیقی باشه، احتمال سوم، این که شما اثبات بخواید بکنید تحقیقی، با بحث تحقیقی بازم از هم جدا نمیشن. ارمسوندی بازم از هم جدا نمیشن. چرا؟ میگه اون موقعی که شما دارید میگید اکرم، اون اثبات تحقیقی نیست، کما که ثبوت تحقیقی هم نیست. تا اون شرط محقق شد این ثبوت میشه تحقیقی، اون اثبات هم میشه تحقیقی. قبلش اثبات تحقیقی نیومده، قبلش ایجابی نیومده، الان شارع ایجاب نکرده، شارع گفته اکرم، ازا جا اکز ایدون اکرم هو. ببینید شارع اکرم رو گفته، هنوز اکرمش ثبوت تحقیقی نداره. چرا؟ چون این وجوبه منوط به اینه که زید بیاد، هر وقت زید اومد اون موقع اکرمه میشه ثبوتش تحقیقی، ثبوتش تحقیقی شد اون وجوبه میشه ثبوت تحقیقی. پس ثبوت تحقیقیشون کی میاد؟ هر دو تایشون، هر دو وقتی میاد که اون شرط حاصل بشه. پس چه انشاء و چه منشأ هر دوشون به ثبوت تحقیقی میشن پس فردا، امرو خبری نیست. اگر فرضیشو بخوایم بگیم، جفتشون به وجود فرضی و تقدیری همین الان حاصله. تحقیقیشو بخوای بگی، جفتشون به وجود تحقیقی، یعنی ایجاد وجود انشاء و منشأ به وجود تحقیقی پس فردا که زید اومد. پس باز ایجاد وجود از هم منفک نشد، در ایجاد وجود فرضی با همه، در ایجاد وجود تحقیقی با همه، در قضیه لفظی هم که فرض احتمال اول ما بود، اونجا هم باز دوباره ایجاد و معنا به لفظ همون موقع منفک نمیشد، از وجود معنا و معنا وجود پیدا کرده بود.
لازمه این هم اینه که وجوب مشروط یه تقدیر مساوی باشه قبل از اصول شرط. ما ممکنه به یک واجبی که واقعا مشروط و وجود مشروط داره الان میگیم واقعا واجب مشروطه، اما لازمه این حرف اینه تا وقتی شرطش معقد خارجی نشده و حق نداره مثلا بهش اطلاق و وجوب بکنه.
نه ببینید شما
اگر این از باب تسامح،
نه وجوب شما اطلاق بفرمایید اما نگید ایجاب آمده وجوب، مثلا اشکال سریعه میدونم. ببینید نگید ایجابم محقق شده. الان من از شما بپرسم وجوب مشروط قبل از اینکه شرط بیاد، وجوب مشروطه الان محقق شده خود وجوبش؟ خب حالا ایجابش هم میپرسم، در وجوب مشروط قبل اینکه شرط بیاد ایجابش الان محقق شده؟ احسن، پس ایجاب وجوب اصلا جدا نشده. ببینید اصلا اشکال سر اطلاق وجود نیست. ببینید میدونم ببینید احسن اشکال سر انفکاک بود. ببینید اشکال سر انفکاک بود، اصلا اش صحبت سر این نیستش که نش نگید بهش وجود، میخواد بگید یا نگید این اصلا تو بحث ما نداره. شما بگید وجوب مشروط الان واجب نیست،
اگه با این قول بیان بشه انفکاک نیست.
ببینید قشنگ انفکاک و ایشون ساخته
اینجا نیست، ما الان داریم بهش میگیم وجوب مشروط.
نه این تو ذهنش نیست. ببینید اینی که داره میگه، میگه این دوتا از هم منفک شدن، ما میگیم منفک نشدن، چون خیال میکنه که ایجاب اومده وجوبه نیومده، حواسش نیستش که ایجاب هم مثل همون وجوبه، اگه وجوب نیومده ایجاب هم نیومده. مرادتون از وجوب چیه؟ وجوب تحقیقیه. ببینید الان شما همینو ببینید،
ایجاب تحقیقی هم نیومده، اما شاید من شو داداش نم با هم نیم.
ببینید چقدر قشنگ من رسوان جواب داد، چون شما الان ببینید میگید وجوبه نیومده، خب مرادتون چیه؟ وقتی میگید وجوب مشروط نیومده منظورتون چیه؟ وجوب تحقیقیشه. احسن.
وجوب فرضی اگه باشه دو تاش نم،
وجوب فرضی اگه باشه وجوب مشروط هم اومده
باشه هر دو تا هستن.
پس ببینید اگر وجوب مشروط منظورتون وجوب تقدیری هر دو هستن، چه ایجاب چه وجوب، اگه مرادتون وجوب تحقیقی که الان دارید میگید نیومده، هر دو نیستن، ایجاب تحقیقی هم نیست، پس از هم منفک نشدن. این یکی. محقق اصفهانی آخر کار یه تأکیدی داره بر عدم انفکاک ایجاد و وجود در تشریعیات، میگه در تشریعیات هم اینا از هم جدا نمیشن، مثل ملکیت اعتباریه. ببینید ملکیت اعتباریه، این خیلی دقت کنید، تو عالم اعتبار، در عالم اعتبار یه ایجاد هست یک وجود، همونجوری که تو عالم خارج ایجاد و وجود بود، تو عالم اعتبار هم ایجاد و وجود هست. اون وجود اعتباری ای تا شارع ایجادش میکنه تو عالم اعتبار، این همون میشه وجود اعتباریه. این وجود اعتباری ملکیت رو با توجه به اینکه شارع ایجادش کرده نسبت به معتبر که میسنجید، میشه اسمش ایجاد المعنى الاعتباری. ایجاد المعنى الاعتباری در عالم اعتبار عین خود معنای اعتباریه، ایجاد الملکیه در عالم اعتبار عین ملکیته، معنا نداره تو عالم اعتبار شارع اعتبار ایجاد بکنم و ملکیت نباشه، اینم مسخره است، نمیشه حتی تو عالم اعتبار. ببینید داشم همسین چی میگه، میگه ببینید ما گاهی وقتا میگفتیم تو عالم اعتبار توسعه داریم، عالم اعتبار توسعه داریم، تضاد در عالم اعتبار نیست، تضاد بین احکام، این حرفا رو میزدیم، اما تو عالم اعتبارم ایجاد المعنى الاعتباری یعنی ایجاد الملکیت الاعتباری عین ملکیت اعتباری است. تا شارع ایجاد کرد میشه ملکیت اعتباری، تا شارع ایجاد کرد اعتبار ملکیت کرد ملکیت اعتباری ایجاد میشه، عالم اعتبار هم اصلا منفک نمیشن. یعنی اینی که اومدیم گفتیم، ببینید آقای آخون مرد گفتش تو اونجا تو اون تقریر حرف اون طرف، آقا ایشون اومده میگه که ایجاد و وجود همونجوری که در تکوینیات اصلا جدا نمیشه، در اعتباریات هم جدا نمیشن، شما میسونید فهمن راست میگه، این حرف راست میگه. تو عالم اعتبار شار اگر ایجاد معنای معتبر بکنه، خب معنای معتبر ایجاد میشه، ایجادش عین وجودش، ایجادش نیست. پس بنابراین خلاصه مرحوم اصفهانی میفرماین که در اینجا انفکاک انشاء از منشأ نشود، انفکاک ایجاب از وجود، انفکاک ایجاد از وجود هیچ کدوم پیش نیومد. پس بنابراین اشکالی که این مستشکل میگفتن جواب داده شد. اینم یه جوابی از محقق اصفهانی، یه جواب از آقای خویی که انشالله باشه برای بعد. انشالله ما هم همین